الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن عدم إمكان أداء الزكاة لعدم تمكن صاحب المال من سهم الزكاة لا ينافي ثبوت أصل الزمان، يعني إذا لم يتمكن صاحب المال من ما تعلق به الزكاة ولم يكن قادرا على التصرف فيه لغيبة المال أو للحيلولة بين صاحب المال وماله، يستفاد من كلمات الفقهاء أنه لا يجب عليه أداء الزكاة حينئذ لقاعدة اشتراط التمكن من التصرف في المال في تعلق وجوب أداء الحق الشرعي. أما هذا لا ينافي في نفسه أصل ثبوت الضمان، بأن لا يكون المكلف الشخص يعني صاحب المال مكلفا بالأداء. نعم، لا يكون مكلفا بالأداء هذا عدم التمكن من التصرف في المال، لكن ذلك لا ينافي أن يكون ضامنا بعدما تمكن من الأداء من التصرف فيه، ذاك إذن يكون عليه الأداء واجبا، فلا منافاة بينهما في نفسه. هذا الإشكال وارد في نفسه، ولكن العمدة في المقام إنما هو المستفاد من نصوص المقام، لأن اتفاق الأصحاب على هذه القاعدة في المقام يعني في خصوص الزكاة مدركي، دلت على هذه القاعدة، واستند الأصحاب كلهم إلى هذه النصوص المستفيدة فالإجماع مدركي فلا بد من ملاحظة نصوص المقام. ونقول حاصل هذه النصوص بلا سيما ظاهر موثقة إسحاق وصحيح ابن سنان في نفي أصل ثبوت الزمان وأصل تعلق الزكاة ما دام لم يكن صاحب المال متمكنا من التصرف في سهم الزكاة في المال، فهذه النصوص كافية لإثبات نفي الزمان و لدفع الإشكال المذكور. ثم يقع الكلام في أنه لا وجوب مالي في الشريعة إلا في ثلاث موارد: لا يجب حق مالي إلا في ثلاث، يعني لم يكتب في دفتر التشريع في شريعة الإسلام حق واجب مالي بالعنوان الأولي إلا في ثلاث موارد: الخمس والزكاة وحق الحصاد. أما الضرائب المالية و غیر ذلك فانما هو من باب الحكم الثانوي الحكومي يثبت به حكم الحاكم لا به حكم الشارع بالعنوان الاولي بل بالعنوان الثانوي. اما الزكاة فلا اختلاف في وجوبها بين العامة والخاصة، ولكن في الخمسة اختلاف، يعني في خمس مال الغنيمة لا خلاف بين العامة والخاصة، اتفق عليه الفريقان ونتغى به الكتاب فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول، هذا من ضروريات الدين. وأما في غير الغنيمة من أرباح المكاسب مثلا من الغوص المعدن والكنز مثلا وغير ذلك من الأقسام الخمسة أو الستة من أقسام الخمس لا يقول به أهل العامة إلا بعضهم في خصوص الكنز، وأما مطلق الفوائد أو أرباح المكاسب لا يقول وجوب الخمس في أهل العامة، وإنما يقول به علماء الخاصة على اختلاف في وجوب الخمس مطلق الفوائد وعلى اتفاق في أرباح المكاسب. وعلى أي حال الخمس أيضا ثابت وجوبه. أما حق الحصار فنسب صاحب الجواهر إلى المشهور عدم وجوبه. حق الحصاد يعني حق مالي عند حصاد الزرع يجب على صاحب الزرع أن يدفع مقدارا إلى السائل الذي حضر عند وقت الحصاد أن يدفع إليه شيء من الزر بقدر الكفاية، يعني بقدر تشخيص الضارع أو المسكين. فيه اختلاف أيضا، أشهر أنه منوط بتشخيص الضارع. على أي حال هذا نسب صاحب الجواهر إلى المشهور أنهم لا يقولون بوجوب حق الحصاد خلافا لبعض القدماء والمتأخرين قالوا بوجوبه، ولكن شيخ الطائفة ادعى الإجماع على وجوب حق الحصاد، صرح بوجود الإجماع بالإجماع إجماع الأصحاب. وهذا من العجائب، يعني كيف لم يلتفت صاحب الجواهر إلى دعوة الشيخ. وعلى أي حال العمدة الاستدلال استدل السيد المرتضى ل وجوب حق الحصاد هو قائل به أيضا بوجوه يأتي بيانه. إجمال بود تفصیل این که ما قبل از این که وارد قاعده بعدی بشیم این قاعده بودیم که هر واجب مالی که صاحب مال تمکن بر تصرف در اون ندارد تا زمانی که تصرف نمیتوند بکند اون واجب مالی وجوبش منتفیست، زکات باشه، خمس باشه، حق الحساب باشه، اون زمانی واجب میشد که علاوه این تمکن بر تصرفش داشته باشه. بنابراین اگر اون مال در شهر دیگری باشه، غایب باشه، یا یک ظالمی در همون شهر در همون جا حائل بشه بین صاحب این مال و بین مالش، اینجا دیگه نه خمس نه زکاتش کدوم واجب نیست، ادایش. کلمات فقها رو قبلا خوندیم که فقها ادعای اجماع کردن، ولی یک اشکالی که وجود داشت این است که اون چی که از کلمات فقها ها فهمیده میشد عدم اتفاق هست، اجماع هست بر عدم وجوب ادا، بر کسی که متمکن از تصرف در اون چی آقا نیست. خب اولا اجماع دلیل لبیست، عقص به قدر متعقم میشد. یعنی چی؟ یعنی ما شک داریم که آیا مقصود مجمعی نفی اصل زمان هست حتی یا خصوص ادا، چون ممکن است مقصود اینا خصوص ادا باشه، کما که ظاهر لفظشون اینه، تصریحشون اینه، لایجب الادا گفتن. خب بعد اینم قاعده عقلی هم حرف درستیه، چون کسی که تصرف در مال نمیتونه بکنه الان چی رو ادا بکنه؟ اون مال رو که نداره ادا بکنه، قدرت نداره. ولی عقلا و شرعا ممکن است ضامن باشد، به این معنا که اون مدتی که قدرت به تصرف نداره خب این مال تعلق گرفته به ارباب خمس، همین که شرایط خمس ایجاد شد، ربح ظاهر شد، خود این مال رو خب اون ربحش داخل در ملک ارباب خمس رفته و زکات هم همین جور. و این زمان ثابت باشه، منتهی او الان وظیفه و تکلیف ندارد به ادا و دفع، ولی خب هر موقعی که بعدن این مانع برطرف شد، این هیلوله برطرف شد، اون مال به دستش رسید، تصرفش میتونه بکنه. خب طول مدتی که در دستش نبود، مال ارباب خمس رو بهش باید چی آقا برگردونه. مثلا مثل چی؟ مثل یک مالی هست، فرض کنید که مال غیر هست، شخصی گرفته ازش، علی یده ما اخذت حتی تؤدیه، توجه فرمودید. حالا این مال رو به اصطلاح تا زمانی که اون مالک اصلی تصرفش رو نمیتونه بکنه در این ماشین، آقا گرفته دیگه، خب اون آقا معذوره، مال دست اینه دیگه، ولی بعدن پشیمان شد به هر دلیلی، حالا این مال رو برگردوند به اون صاحبش. خب این مال اگه ما از اول متعلق خمس بود که ملکش منتقل شد به ارباب خمس، خب این در طول این مدت نما داشته باشه، فایده داشته باشه، خیلی نمات منفصل متصل، خب اینا همه تابع اون ملک میشد. چون گفتن فقا به مجرد اینکه به حد نصاب برسد و حول ازش بگذرد، این زکات واجب میشه، یعنی زمان ثابت میشه. یا خمس هم همینجور به مجرد ظهور رب و موزی سنه، این حتی مشهور این است که اصلا موزی سنه لازم نیست، موزی سنه شرط دفعه، اصل ظهور رب کافیه. لذا اگر سنه هم نشه، به اندازه همون روزی که رب ظاهر شد خمس شد ادا بکند، مجزیه، کافیه، اصل وجوب تعلق گرفته. تجربه فرمودی اصل یعنی ملکیت، اصل زمان، اما دفعش واجب نیست تا قبل سنه. علایان این سمر ظاهر میشه، ولی خب عمده در مقام نصوص هست، باید نصوص نگاه کرد که آیا نصوص فقط ظهور در نفی وجوب ادا داره. چهار تا روایت هست در اینجا، دو تا از این روایت ها هم معتبرن، این چهار تا، دو تاش ظهور دارد فقط در این که ادا وجوبش معلق است به این که او تمکن داشته باشد، یعنی صاحب مال متمکن است تصرفش باشد. دو تای دیگه ظهور دارن در اصل زمان. ملاحظه بفرمایید الان این نصوص رو. این روایت اولی معتبره سدیر سیرفی که میخوام بگیم این ظهور در اصل زمان نداره، این در اصل فقط ادا دارد، وجوب ادا. قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به، این رو برده فدفنه فی موضع، در یه جایی دفنش کرده، فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن انه ان المال فيه مدفون فلم يصبه. خب مالی که دفن کرده یک سال گذشت از اون مال، رفته سراغ اون مال، اون جایی که فکر میکرد کنده گذاشته دفن کرده، رفته دیده نیست دیگه، بدش کرده. تا بعد از دو سه سالی که دیگه مصمم شد که این مال رو به هر نحویه در بیارد، اون جوانه به اون رو هم کنده تا آخرش پیدا کرده بالاخره. بله، فمکث بعد ثلاث سنین ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه. حالا اینجا چگونه زکات بدهد؟ اگر چنانچه در طول این مدتی که اونجا بوده سه سال، خب زکات تعلق گرفته بهش، خب باید چون از سالم گذشته دیگه، باید زکاتشو بده، همین الان باید بده. اما اگه نه اونا واجب نباشه اصلا اداش، دیگه از الان باید صبر بکنه تا یک سال بگذره بعد اداش واجب بشه. حضرت فرمود که قال یزکیه لسنت واحدت لانه کان غائبا عنه و ان کان قد احتبسه باید یک سال صبر بکنه، بعد از یک سال سنه واحد گذشت اون موقع زکاتشو بده، چون این مال غائب بود، ولی اینکه خودش حبس کرده حالا گذاشته، ولی خب رفته سراغش دیگه نتونست گیرش بیارد، بالاخره متمکن و تصرفش نبوده، دستش نبوده که تحت سلطه او نبوده، چون دست سلطه نبوده اون مدت دیگه حساب نمیشه، از الان با یک سال بگذره بعد ادا بکنه، این اداش واجبه. شما
جمعه جنیه که
باید یک سال رو بده، خب اصل مال وقتی که رشدم نکرده این حد نصاب رسیده بود، اما یک سال که گذشته در زکاتش کافی دیگه، واجبه دیگه. این غرض این است که اون مدت که گذشته یک سال شده، یک موزی حول هم شده، نصاب هم که رسیده بوده، اون حساب نمیشه. الان باید لسنتن، یعنی یک سال باید بگذره از این بعد. این بله بله خب الان تصور بفرمایید که این مالی که حول برش گذشته بود در طول همون دفنش بوده، سال اول
شاید بیشتر از چند ماه پیشش بوده، بعد وقتی دفن کرده دیگه یک سال کشد، دو سال بعد
نه دیگه دارد که فدفنه و فی موزن فلما حال علیه الهول، یعنی دفن کرده بعد از دفن هول برش گذشته، اینه دیگه، یعنی معلومه که این هول در حال دفن گذشته، خب رفته پیدا بکنه اینجوری داره دیگه، میگه فنطلقه به ایفت دفنه و فی موزن فحال علیه الهول فلما حاله، یعنی بعد از اینکه دفن کرد اون موقع، بعد از اینکه یک سال گذشت اون موقع رفته سراغش مالو پیدا نکرده، بعد از به اصطلاح بفرمایید که دو سال سه سال دیگه پیدا کرده. خب آیا یه مالی که حد نصاب رسیده یک سال گذشته، فرض طرف خمسش نداده، آیا بعد از دو سال سه سال باز همجور خم معذرت میخوام زکات نداده، باز زکات اضافه تعلق میگیره، یا مال همون یکیه، علل قاعده همون یکیه دیگه، یک بار مزیح شده دیگه، دیگه این روش نکرده که، اگر روش میکرد از اون حد نصاب بالاتر میرفت در طول این سه سال، خب البته اندازه هر سالی که رشد کرده، اگر اون رشد در هر سال از حد نصاب بیشتر اضافه شده، خب زکات علاهده به تعلق میگیره، توجه فرمودی؟ و اگر چنان در طول این سه سال تازه به حد نصاب رسیده، خب بعد از حد نصاب که رسید باید یک سال دیگه از این حد نصاب به بعدی چی آقا بگذره، و اینو مالی که دفنه که رشد نمیکنه که، خب پس بنابراین این همون یک سال علال قاعده، پس اینجا حضرت میخواد بفرماد که در طول مدتی که غائب بود قدرت و تمکن نداشت، در اون مدت برش واجب نیست، باید یک سال بگذره از زمانی که به دستش اومده تا اینکه این برش واجب بشه. فقها به این استدلال کردن به همین کیفیت که حضرت مرادش اینه که در اون مدتی که دفن بوده در دستش نبوده اون زکات تعلق نمیگیره، از اون زمانی که به دستش اومده فعلی شده دیگه یک سال باید بگذره تا برش واجب میشه، کما اینکه نصوص بعدی هم همینو میگه.
سال اول در اختیارش
بوده، اون اولی رو میخواد بگید که یعنی در اختیارش بوده،
بله بوده، یعنی مثلا گمش کرد دیگه در اختیارش نبوده، از کی گمش کرد بعد یک سال که رفت پیداش نکرد، خب امام انسان ظهور حدیث اینه که همین الان که مال پیدا کرد باز زکات یک سال بده، سال اول در اختیارش بود و فکر
می‌کنه
در اختیارش هم هست، خودش
نخواست باشه، یعنی در سال اول رو فن طبقه و دفنه می‌خواد بگید که اون سال اول در اختیارش بوده، مثلا
ذات اینو داشته که در اختیارش هست،
خب البته نه دیگه، چون دارد که لعنه کان غایبا عنه و ان کان احتبسه، ولی اینکه به دست خودش حبس کرده نه دیگه، حبس که از اول به دست خودش حبس کرده بود، سال اول خودش حبس کرده دیگه،
سال اول در اختیار خودش میدونست کیفیت دیگه، در اختیارش نیست و گمش
کرده
بعد یک سال،
اون
یک سال اول
بعد. اگر ما اون اولی رو اینجا ظاهر این عبارت که دارد که لعنه کان غائبا عنه، غائب بود، این آیا اون زمانی که مدفون بود غائب نبوده سال اول؟ مگر اینکه بگیم که چون میدونست که اونجا هست، اعتقاد داشت، مثلا علم داشت فی علمهی، چون میدونست در حکم غائب نبوده. بعد اگر این رو بگیم بالاخره اصل استدلال به این روایت معلوم شد که اون زمانی که غائب بود یعنی به گونه‌ای غائب بود که اون متمکن بر تصرف نبوده. خب سال اول که غائب بود درسته که در چشم نسبه نبود، غائب بود، ولیکن چون علم داشت که در کجاست، مثلا اینجور بگیم که این متمکن بر تصرف بوده به اعتقاد خودش، یعنی به اعتقاد خودش.
ظهور پاسخ امام هم همینه، ولی اگه الان واجب نماز زکات بده میفهمه این سر علیه زکات بود. یکی میگه یو زکی، همین الان یو زکیه لسنت واحده که قبلا در اختیارش فکر کرده که هست.
نه استدلالش این است که حضرت برای این که میخواد بگه که لسنت واحده یعنی بیش از یک سال لازم نیست، چون که او غائب بوده این مال براش، غائب بوده، یعنی یک استدلال این است که اساسا کلن در زمان دفن برای واجب نبوده، نیست اصلا، غائب بوده دیگه. بله خب یک سال باید بگذره تا اینکه برش واجب بشه، این یه تقریبه. یه تقریب این است که در اون سال اول در حکم حضور بوده، مثلا چون علم داشته که کجا هست، خودش در اعتقاد خودش علم داشته و خودش رو متمکن میدونسته از تصرف، اون یک سال مثلا تعلق میگیره. این سه سال بعدی رو چون غائب بوده مثلا تصرف این تعلق نمیگیره. خب اینجا یک اشکالی که متوجه هست این است که خب این سه سال رو که غائب بوده اصلا قابلیت تعلق نداشته، چون اضافه نشده برای ما.
اولش داشته.
خب بعد دیگه این دیگه نقد کردن این درست نیست که اصلا سنت واحده بگیم فقط اولی، در جایی است که امکان این که این سه سال بعدی هم برش خمس زکات تعلق بگیره باشه آخه. خب این فرض کلام نیست که سه سال بعدی در واقع رشدی هم نکرده این مال آخه.
من سال اول فقط الان کسی مثلا سکه هاشو بره بذاره بام، مثلا طرف هم هست اما نمیره باش کار میکنه چیزی، اما این سکه ها بعد یک سال خمس میخواد دیگه، تا خمسه بده حالا یه فهم دولا کن بشه، بعدا بعد سه سال بهش بدن خمس اولی که سال اول میتونست بده و نداده هنوز کردنش هست.
بله اما این تعلیل برای لعنه و کانه غایبا با اون سازگاری ندارد. خب پس تعلیل برای این که برای این سه سال نباید بده، مثلا لازم نیست، واجب نیست بده برای این سه سال. خب اینجا توهم وجوب هم نیست اینجا آخه، چون فرض نیست که دخم بده، اگر مال در جای بود که رشد میکرد بعد نصاب میرسید در تمکنش نبود. این دیگه باید بگردن، اینو باید بگیم که ایشون میگفت مجرد نه که هر سال بده ولی اینکه هیچ روشم نکنه، این مشکل میشه مقداری. اینه که همین مشکله که راوی اینقدر نمیدونست که باید زکات بعد نصاب برسه، نصاب جدید تا خمسه دیگه بشه زکات دیگه بشه تعلق بگیره، اصل نصاب نمیدونسته. خب یک بار نصاب تعلق گرفته که معولی بوده. خب حالا اینکه چرا این سه سال بعدی تعلق نمیگیره، چون کان غائبن. خب این کان غائبن، غائب بودن فقط در صورت دخیل است که مال به حد نصاب برسد و غائب باشد، به اقتضای نصاب باید بده، ولیکن به اقتضای غیبوبه و عدم تمکن واجب نیست بده. اینجوری باید بشه دیگه، میگن که نصاب اصلا معنا نداره اونجا. علایالن این اصل استدلال به این روایت درسته، از جهتی که چی این احتمال بگیم چی اون احتمال بگیم، در هر حال اون غیبتی که موجب عدم تمکن شخص از تصرف در اون مال هست قدر متحقن مدلول این روایت هست که اینجا زکات چی میشه؟ آقا منتفی میشه. بله عرض بکنم که روایت دوم که اصلا اصل زمان رو نفی میکنن، نه وجوب ادا رو، کلن میگه اصلا تعلق نمیگیرد، زورش در این دارد. ملاحظه بفرمایید در اسحاق ابن عمار دارد که قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعد ولده فلا یدری هو، یعنی بعضی از اولادش غائب میشن او نمیدونه کجا هستن، و مات الرجل در همین حال مرد، در حالی که بعضی از فرزندانش غائب بودند و ایشون نمیدونستون جایشون کجا هست، در همین حال مرد این مرد. فکیف یصنع بمیراث الغائب من ابیه، خب فرزندان اومدن مالاشو تقسیم کردن، اون غائب که نیومده هنوز، اون میراثش رو چیکار بکنیم؟ قال یعزلو حتی یجی، خب اندازه چه کنار میذارن تا اینکه بعدا خودش بیاد دیگه، حالا تا اینجا مورد شاهد نیست در این روایت، از این به بعد قلتو فعلا مالهی زکاتو، اونی که نبوده حالا این مالم روش کرده، اینجاست که مرجع سوال داره، این مال روش کرده و حد نصابم رسیده، از حد نصابم یک سال گذشته، زکات کلی سوال کرده. قال لا لا، نه زکات نیست، حتی یجی. قلتو فاذا و جاء یزکیه، آیا وقتی که اومد و از این که خب فرض سال اونجاست که نصاب رسیده، حول هم شده دیگه، اونجاست، فرمود نه واجب نیست. قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده، یعنی درسته که در زمان غیبتش این مال به نصاب رسیده و حول هم شده، ولی معذالک به خاطر اینکه چون غایب بوده اینجا زکات نیست، چون دارد که اون رابی سوال کرده که فعلا مالهی زکاتون. این فعلا مالهی زکاتون یعنی چی آقا؟ یعنی حل یتعلق به مالهی زکاتون، اینه دیگه، فعلا مالهی، نگو فعلیه، فعل علیه دفع زکات. یه موقع اینجا سوال میکنیم، یه موقع سوال میکنیم که آیا در این مالش اساسا زکات هست؟ یعنی معناش این است که زکات تعلق میگیرد یا نه؟ چون سوال اینه، حضرت فرمود لا لا، یعنی لیس فی مالی چی آقا؟ زکاتون. این اصل تعلق رو، یعنی اصلا این شخص ضامن هم نیست اصلا کلن. روایت بعدی صحیح عیسی بن قاسم هست که اون دارد که سألته ان رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه علیها زکاتون، یه شوهری مال زنش گرفت و مثلا مانع شده نمیده بهش، اونم قدرت نداره که این مال رو اصلا بگیره تصرف کنه. قال انما هو علی الذی منعها، این واجب است بر اون کسی که منع کرده که خود مال دستشه، او باید بده. خب اینم ظهور داره در این که بر این زن واجب نیست، چون علی الذی بر او واجبه، یعنی لیس علیها، بر این زن ادا چی آقا واجب نیست. بله قاسبه و بر او اداش واجب نیست. خب شاهد این روایت این است که لا یجب الادا الا من لا یتمکنو من التصرف فی مالهی. اما این چهارمی نگاه بفرمایید، صحیح عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله السلام قال لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک، یعنی لا زکاته بلا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک، صدقه یعنی زکات، نه در دین زکاته. یعنی مثلا فرض کنید که انسان از کسی طلبکاره، خب آیا به خاطر اینکه طلبکار هست مال خودشه دیگه، طلبکاره دیگه، اون از طلبکاری دو سال گذشته، یه سال گذشته، حد نصابم بوده، آیا زکاتو واجبه؟ نه، تا مادامی که دیگری در ذمه دیگر در دست دیگری است، او طلبکاره، این دین میشه دیگه، این مال عین نیست، دینه، این درش زکات نیست. ولا علی المال الغائب، همچنین بر اون مال غایبی که مال شخص هست اما غایب هست زکات نیست، که این اصل زمان رو نفی میکنه. خب در مجموع این نصوص، این دوتای دوم و چهارم، اصل زمان هم نفی میکند و همچنین در خمس هم همینطور میتونیم بگیم، به خاطر اینکه علی القاعده میشه، کسی که خب تمکنه برای این خمس نداره تصرف کنه، این برش واجب نیست چون تمکن نداره در مال، در این مال، این علی القاعده میشه. چون این رو حالا مگر کسی بگه که احکام توقیفیه در خصوص زکات اینجور وارد شده که مادامی که قدرت به تصرف نداره زکات واجب نیست، نمیشه در توقیفیات تسریه داد به مثلا خمس به باب حق الحساب، تسریه مشکل میشه. در مقابل باید گفت که ما الغای خصوصیت ممکنه بکنیم، زکات موضوعیت نداره، فقیر باید قطع بالغا خصوصیت بکنه، بگه نه زکات خصوصیت نداره به عنوان یک واجب مالی، کما اینکه در این کبرایی که در این آخری سعی ابن سنان اومده اصلا کنه ظهور دارد که واجب مادی که انسان تصرف در او نقند بکند برش منتفیه اون وجوب. اگر کسی بتوند الغا خصوصیت بکند به اون دوتا هم این سرایت پیدا میکند و الا مشکل میشد. خب این رو باید ما واگذار بکنیم به وجدان فقیه که آیا میتوند تنقی ملاک قطعی بکند از زکات به خمس یا خیر، به این بستگی دارد. تا اینجا بله؟ نه لا صدقت علال مال، مال مطلقه، صدقه خصوصی زکات دیگه. بله دیگه، اون صدقه اونو شامل نمیشه. بله اون روایت قبلی هم که زکات داشته اصلا عنوان زکات بوده، باید این زکات الغا خصوصیت کرد به خمس و به اون حق الحساب، این رو باید استظهار بکنه شخص. بله عرض کنم که قاعده بعدی این است که آقا اصلا ما واجبات مالی در شریعت فقط سه جا داریم: لا یجب حق مالی الا فی ثلاثه موارد. خب اینم خیلی مهمه که انسان بخواد نفی این سه و غیر این سه بکنه و اثبات این سه تا هم که دوتاش تقریبا قطعی هست با اون تفاصیلی که هست و اون سومی خیلی کلام واقع شده. خب حالا ما برای اینکه این اثبات بکنیم اولا باید در خصوص این ستا اثبات بکنیم، در غیر این ستا هم چیکار کنیم؟ آقا نفی بکنیم به یک روایتی، به یک دلیلی که بگیم آقا غیر از این ستا دیگه واجب مالی وجود نداره در شهر. در مورد زکات که خب اختلافی نیست، روشنه. حالا کلمات اصحاب رو ببینید، تقریبا ادعای اجماع شده که بر غیر این سه مورد هیچ وجوبی تعلق نگرفته. در حدائق دارد الظاهر انه لا یجب فی المال حق زیادتن علی الزکات والخمس اتفاقا، به اتفاق یعنی، و ما تقدم من حق الحساب علی القول به، که یعنی در غیر این ستا حق مالی نیست زائدا از این ستا. در جواهر دارد ثم ان الظاهر عدم وجوب شیء فی المال ابتداءا، یعنی اولا و به ذات مقصوده، نه ثانیا و بالعرض، این ابتداء یعنی غیر از زکات و الخمس، بل لا خلاف محقق اجده فی غیر ذقس بعد از ذقس. یعنی ذقس بعد از ذقس یعنی همون حق الحساب مقصوده که در بعضی از روایات که در مورد حق الحساب وارد شده که گفته که در کیفیت دادن به اون مسکین زقسن بعد زقس بدید، یعنی به اصطلاح زقس یعنی یه خوشه، مثلا به اندازه یه خوشه گندم بدید، به اصطلاح میخواد بگد که یعنی دست و دلوازی نکنید، اسراف در انفاق نکنید، زقسن بعد زقس بدید، یعنی کم کم بدید به این مساکین به تشخیص خود شخص این صاحب مال. این اشاره به اونه. در هر حال این مخالفه هم نقل نشده که در غیر این سه واجب باشد، خلاف فقط در دو مورده. یکی وجوب خمس غیر غنیمت هست که خب شیعه و سنی اختلاف دارن بعد از اتفاق در خود غنیمت، در غیر این خمس غنیمت اختلاف هست، خب اهل خاصه قبول دارن، منتها مراتب بین خود اهل خاصه هم بازی اختلافی است بین علمای امامیه که آیا کل فائدتن یجب علی فیه الخمس یا فقط خصوص ارباب مکاسب، که خب این اختلاف هست بوده و لکن فی الجمله اتفاقی است اصل ثبوت خمس. اما حق الحساب هست که صاحب جواهر به مشهور نسبت داده که دارد بر حوال مشهور، بعض این که اختلاف اقوال رو نقل کرده میگد که بل حوال مشهور، توجه فرمودی مشهور اینه، عبارتش اینه در حلاوز هم به مشهور نسبت داده، دارد که هل یجب و فی المال حق آخر سوى زکات املا المشهور و الثانی، که نه غیر زکات نیست. و نقل عن الشیخ فی الخلاف، ازش نقل شده عن اول، که یعنی حتی آخری هست. ایس قال یجب و فی المال حق سوى زکات المفروضه بابا ما یخرج و یوم الحساد من از زغس بعد از زغس و حفنه تو بعد از حفنه، حفنه یعنی به اندازه مشت، بعد یوم الجزاز، یوم الجزاز هم یعنی روزی که درو میکنن. و احتمال و سید المرتضی فی الانتصار، خب این در جواهر مشهور گفته، بعدم میگه که هو المشهور نقلا و تحصیلا لا خلاف صریح اجده تا آخر دیگه، بله از صدوق و این انونه له بابن لکن لا صراحت فیه بالوجوب الى آخر. ولی شیخ طوسی ازش ظاهر میشد که اجماع هست بر وجوب. ایشون دارد یجب و فی المال حق سوى زکات المفروضه. اول خودش فتوا داده به جزم، و هو ما یخرج یوم الحصاد من الدقس بعد الدق الحفنه بعد الحفنه، حفنه که این تعبیر خود روایت آورده، یا من جداد و بهی قال شافعی و نخعی و فلان و فلان و خالف جمیع الفقها ذلک، یعنی العامه رو قبول ندارن، مخصوص العامه از این فقها. دلیل و نا دلیل ما، دلیل خب فتوایش چی بود آقا؟ وجوب حق الحصاد بود دیگه، اما اول گفته دیگه یجب فی المال حق سوى زکات المفروضه و هو ما یخرج یوم الحصاد، یعنی حق الحصاد واجبه، فتوا جزمی داده، بعد اقوال مخالفین رو نقل کرده، بعد دارد که دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایضا قوله تعالی و آتوا حقه یوم الحصاد. خب اینجا فاوجب اخراج حق یوم الحصاد و الامر یقتضی الوجوب، هم به اجماع تمسک کرده، هم به اخبار، هم به آیه. و ما یه موقعی خدمت مقام معظم رهبریم بودیم، ایشون به هم میگفت که از نظر ما مشکل است که بگیم واجب نیست، خودشون مایل بود به وجوب این حق الحساب. علایالن این رو انشاءالله نگاه بفرمایید ببینیم که چی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.